سلام و خسته نباشید به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. سخنگوی حکومت طالبان مدعی است که حکومت آنها تمام معیارهای به رسمیت شناختن را رعایت کرده است و باید توسط جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود. ذبیح‌الله مجاهد این اظهارات را در گفتگو با تلویزیون خصوصی شمشاد بیان کرد و گفت که آنها می‌خواهند با دنیا تعامل داشته باشند. حکومت طالبان را که هیچ کشور در جهان به رسمیت نمی‌شناسد هنوز محدودیت‌های خود را بر زنان و دختران کاهش نداده است. بخشی از شرایط اصلی به رسمیت شناختن حکومت طالبان رعایت حقوق دختران و زنان در افغانستان عنوان شده است. در آخرین مورد طالبان تحصیل زنان و دختران را در انستیتوت‌های طبی نیز ممنوع کردند که واکنش‌های گسترده را در سطح بین‌المللی برانگیخت. یک مقام وزارت داخله طالبان گفته که از هر 10 افغان یک نفر معتاد به مواد مخدر است. عبدالرحمن قاسمی معین مبارزه با مواد مخدر این وزارت دیروز گفت که شمار تخمینی معتادان در افغانستان به حدود 4 میلیون نفر میرسد. او در گفتگو با رسانه‌های داخلی مدعی شده که طی 3 سال گذشته 100 هزار معتاد تحت درمان قرار گرفتند که 95% آنان بهبود یافتند. با این حال پیش از این گزارش‌های بر این که بسیاری از معتادان درمان شده به دلیل نبود فرصت‌های کاری دوباره به اعتیاد رو آوردن نشر شده است. افغانستان یکی از کشورهایی است که سطح تولید مواد مخدر در آن بالاست، اما ملا هبت الله خانزاده رهبر طالبان در اپریل 2022 کشت کوکنار را در افغانستان ممنوع کرد. با این حال اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد گفته است که کشت کوکنار در افغانستان در سال 2024 نسبت به سال 2023 19% افزایش یافته است. سخنگوی وزارت خارجه ایران از طالبان حاکم در افغانستان خواست که برای ادامه جریان آب در دریاهای مرزی با ایران همکاری کنند. اسماعیل بقایی روز جمعه 14 جدی گفت که تحکیم و تداوم روابط دو کشور مبتنی بر رعایت منافع متقابل و پرهیز از اقدامات یک جانب است. بقایی افزود که دریاهای مشترک افغانستان و ایران که قرنها منبع وفاق دو کشور بودند باید بر اساس اصول حقوقی و توافقات دو جانبه مدیریت شوند. سخنگوی وزارت خارجه ایران از طالبان میخواهند در مسیر این دریاها که بند بسازند با مزرعه سخنگوی وزارت خارجه ایران از طالبان که میخواهند در مسیر این دریاها بند بسازند و جریان عادی آب را مختل کنند انتقاد کرد و گفته او ایران در مورد کاهش آب ورودی به ایران و تغییر مسیر طبیعی دریاها اعتراضات و نگرانی های خود را با مقامات طالبان در میان گذاشته است. طالبان در مورد آخرین اظهارات این مقام ایرانی توضیح ندادند، اما پیش از این سرپرست وزارت انرژی و آب طالبان گفته بود که حکومت آنها در مدیریت آبها حقوق کشورهای همسایه را نادیده نخواهد گرفت. در بمباران اسرائیل بر غزه از ساعت اولیه شب تا روز جمعه 42 نفر از جمله کودکان کشته شدند. کارکنان یک شفاخانه و بخش استرار دیروز جمعه این اطلاعات را به خبرگزاری اسوشیتد پرس دادند. همزمان دیروز نیز مذاکرات در قطر برای پایان دادن به جنگ نزدیک و 15 ماهه غزه آغاز شد. گروه حماس که ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا آن را یک سازمان تروریستی می‌دانند گفت که این مذاکرات غیر مستقیم به روز جمعه در دوحه آغاز خواهد شد. یکی از مقامات حماس گفته که مذاکرات بر آتش‌بس دائمی و خروج تمامی نیروهای اسرائیلی از غزه متمرکز است. و ایالات متحده آمریکا روز جمعه اعلام کرد که توافقنامه فروش راکت به ارزش 3.6 میلیارد دلار به ژاپن را تایید کرده است. بر اساس این قرارداد 12000 راکت پیشرفته هوا به هوا و تجهیزات مربوط به آن در اختیار ژاپن که نزدیکترین متحد واشنگتن در آسیا به شمار می رود قرار خواهد گرفت. این در حال است که اخیراً افزایش حضور چین در مناطق مورد مناقشه اقیانوس آرام خشم ژاپن را برانگیخته است. با این کار توکیو مجبور به گسترش روابط امنیتی خود با ایالات متحده آمریکا و سایر کشورها شده است. این توافق باید از سوی کنگره آمریکا نیز تایید شود. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید، آنچه در ادامه این ساعت خواهید شنید. یافته های یک اداره ماین‌پاکی در افغانستان نشان می دهد که در سال 2025 افراد بیشتر قربانی انفجار ماین در افغانستان خواهند شد.
جاشوگان داخلی که در افغانستان در هر جای بی جای شدن، اونا با خطر زیاد مواجه خواهد شدن و تعداد تلفات 2025 اگر پروگرام ماین‌پاکی کمک شده نگیره تعداد تلفات زیاد خواهد شد.
مهاجرین افغان در پاکستان میگویند که روند تلاشی خانه به خانه و بازداشت مهاجرین افغان در اسلام آباد و روز جمعه هم ادامه داشت.
حتی خودم گرچه که ما ویزه قانونی دارم و نوال وقتش کم مونده وقت رویم، اما همیال یک ساعت نمیشود که از این جای به یک جای دیگر رفتیم تا من با این دستگیری پلیس رو برو نشام.
شماری از کارشناسان گروه بین المللی بحران میگویند که بسیاری از کشورها از تعامل با طالبان برای بهبود حقوق زنان و دیگر نرمهای بین المللی خودداری کردند که این تأخیر موجب تقویت افرادگرایی شده است. زنان افغان چی میگویند؟
اگر در ابتدای حکومت اینها جامعه بین المللی حقوق بشر و هم کشورهای خارجی با حکومت جدید تعامل میکردن در بخش حقوق زنان و در بخش تعلیم و تحصیل آنها، فکر نکنم که امروز وضعیت زنان در افغانستان چنین میبود.
یک زوج در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان برای نخستین بار پس از حاکمیت طالبان یک استدیوی عکاسی ویژه بانوان ایجاد کردند.
ما ایره به خاطر فرام نمودن دولت، به خاطر دختر خانم‌ها و یکی هم به خاطر مصروفیت برای سر نفر نگوه مصروفیت میشه و به خاطر دولت خانم‌ها که از دیگه برانده حساسی مردانه ها زن پیش زن دو اثر میتوانه که حکس بگیرد.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک شفیق عیار با ما همکاری میکنه. یک اداره ماین‌پاکی در افغانستان میگوید که تلفات ماهانه انفجار ماین‌ها و سایر مهمات منفجر نشده در افغانستان در سال 2024 به 60 نفر می‌رسید. برآوردهای این اداره نشان می‌دهد که در سال 2025 افراد بیشتر قربانی انفجار ماین در افغانستان خواهند شد. حمید حکیمی در این گزارش به این موضوع پرداخته است.
در سال 2024 در افغانستان، جایی که هنوز هم میلیون ها متر مربع زمین آن با ماین‌ها و سایر مهمات منفجر نشده آلوده است، ماهانه ده ها نفر قربانی ماین و سایر مهمات منفجر نشده شدند. برخی از اداره های ماین‌پاکی در این کشور میگویند که برآوردی آنها این است که در سال 2025 که اکنون چهارمین روز آن آغاز شده، ممکن است تعداد تلفات افزایش یابد. شهاب الدین حکیمی رئیس یک اداره ماین‌پاکی در افغانستان به نام MDC به رادیو آزادی گفت:
در سال 2024 به حد زیاد بود، یعنی در هر ماه بین 50 تا 60 نفر کشته داشتیم که اکثریت از یا فال بود یا ترشان بچه های نوجوان و دختران نوجوان بودند.
در همین حال برخی افرادی که در نتیجه انفجار ماین‌ها در افغانستان معلول شده اند میگویند که شرایط زندگی دشوار است و برای تأمین هزینه های خانواده هایشان درمانده اند. رحیم باشنده ننگرهار میگوید که انفجار ماین هر دو پای او را قطع کرده است. او بر رادیو آزادی گفت:
من معذور هستم، با مشکلات اقتصادی زیاد روبرو هستم، همچنان سرپرست یک خانواده بزرگ هستم، هیچ کسی دیگر برای کار کردن ندارم. من برای تهیه غذا برای خانواده و اطفال خود تلاش میکنم.
نوراقا باشنده کابل نیز با همین سرنوشت دچار است. او بر رادیو آزادی میگوید:
هر دو پای من در انفجار ماین خطا شده است و یک چشم من هم زخم برداشته. در انفجار ماین با من چند دوست دیگر من هم زخمی شدند. اینجا ما بسیار با مشکل گرفتار هستیم. برای انسان معلول در حکومت و جامعه کسی حق نمی دهد. در برابر ما مشکلات اقتصادی، آموزشی و رفت آمد وجود دارد. اگر کدام معلول بخواهد کار کند، چالش های زیادی در برابرشان وجود دارد.
بر اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا، در حال حاضر 1,200,000 متر مربع زمین در افغانستان پوشیده از ماین و سایر مهمات منفجر نشده است. بر اساس ارقام این اداره، انفجار ماین‌ها و مهمات جنگی باقی مانده از جنگ‌ها تنها از جنوری 2022 تا فوریه 2024 جان 1401 نفر را در افغانستان گرفته که 86% آنها کودکان بودند. در حال حاضر بجز یک یا دو اداره، دیگر اداره های ملی ماین‌پاکی در افغانستان به دلیل نداشتن بودجه فعالیت نمی کنند و 10,000 تا 12,000 کارگر بخش ماین‌پاکی بیکار شدند. شهاب الدین حکیمی رئیس اداره MDC در افغانستان میگوید اگر اداره های ماین‌پاکی تمویل نشوند، شمار تلفات ماین‌ها و دیگر مهمات منفجر نشده افزایش خواهد یافت.
اگر مثلا همه تا سال 2025 هم ادامه پیدا کنه، این بسیار خطرناک خواهد بود، به خاطر از اینکه مهاجرین از ایران و پاکستان در حال برگشت هستند و همچنان بیجا شدگان داخلی که در افغانستان در هر جای بیجا شدن، اونا هم مجبور میشن، چون امنیت هست در صد تا سر خانه های خود، در صد تا سر افغانستان به خانه های خود برن. اینا اونا به خطر زیاد مواجه خواهد شدن و تعداد تلفات 1,025 اگر به پروگرام ماین‌پاکی کمک صورت نگیره، تعداد تلفات زیاد خواهد بود.
در همین حال کمیته بین المللی صلیب سرخ یا ICRC شنبه گذشته در گزارشی اعلام کرد که در سال 2024 455 غیر نظامی افغان در 234 مورد انفجار ماین و سایر مهمات منفجر نشده در افغانستان کشته و یا زخمی شدند. این کمیته تعداد کشته شدگان و زخمی ها را مشخص نکرد، اما افزود که 359 تن قربانیان کودکان بودند. محمد یوسف یوسفی، یکی از مسئولان اداره MATC که مسئولیت نظارت و هماهنگی همه سازمان‌های داخلی و بین‌المللی ماین‌پاکی در افغانستان را به عهده دارد، با رادیو آزادی گفت که فعالیت‌های این اداره به دلیل کمبود بودجه با مشکل مواجه شده است. او گفت که در صورت دریافت کمک مالی، ابتدا مناطق آلوده را از وجود ماین‌ها و سایر مهمات منفجر نشده که در اولویت هستند پاکسازی خواهند کرد. اگرچه از شدت جنگ در افغانستان کاسته شده، اما خطر انفجارهای ناشی از ماین‌ها و سایر مهمات منفجر نشده که در جریان جنگ‌ها به ویژه در 20 سال گذشته در زمان نظام جمهوری مخلوع کار گذاشته شده بودند پایان نیافته است.
در گزارش شنیدید که یافته های یک اداره ماین‌پاکی نشان می دهد که با بازگشت مهاجرین به افغانستان در سال 2025 افراد بیشتر قربانی انفجار ماین در افغانستان خواهند شد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
مهاجرین افغان در پاکستان میگویند که روند تلاشی خانه به خانه و بازداشت مهاجرین افغان در اسلام آباد به روز جمعه هم ادامه داشت. شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد میگوید که حدود 70 مهاجر افغان پس از بازداشت به افغانستان اخراج شدند. حمید حکیمی این موضوع را دنبال کرده است.
بر اساس گفته های مهاجرین افغان در اسلام آباد پایتخت پاکستان، از چند روز به این سو روند تلاشی خانه به خانه و بازداشت مهاجرین افغان در برخی نقاط این شهر ادامه دارد. یکی از آنان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و صدایش تغییر داده شود، بر رادیو آزادی گفت که پلیس پاکستان تنها به روز جمعه 10 مهاجری افغان را از منطقه بی عوده بازداشت کرده است.
و امروز هم قراری که ما بودیم دیدیم عملا در نقاط بی عوده که ساحات رهایشی ما هست، اینجا هم یورش بردن در حدود تقریبا بیشتر از 200 نفر یاد موتورهای خود بار کردند و بردن به طرف یهودا.
او گفت که روند بازداشت و تلاشی خانه به خانه از سه شنبه گذشته به این سو آغاز شده است. یک مهاجر دیگر افغان در پاکستان میگوید که اخیراً فشارها بر مهاجرین افغان در اسلام آباد بیشتر شده و به روز جمعه روند بازداشت و تلاشی خانه به خانه در مناطق افده و بی افده ادامه داشت. او که فعال حقوق بشر نیز هست، به دلیل آنچه که تهدیدات امنیتی عنوان کرد، نخواست نامش در گزارش گرفته شود و با شرط تغییر صدایش به رادیو آزاد مدعی شد که برخی از مهاجرین بازداشت شده به افغانستان اخراج شدند.
حتی خودم گرچه که ما ویزه قانونی دارم ولی وقتش کم مونده و خطور زیم، اما همیال یک صد نمیشد که از او جای به یک جای دیگر رفتیم تا من با این دستگیری پلیس رو برو نشوم تا خطر دیپورت.
این مهاجران افغان برخی ویدیوها و عکسهایی را هم به رادیو آزادی فرستادند که روند بازداشت و تلاشی خانه به خانه مهاجرین افغان را در منطقه بی عبده نشان می دهد. میوند علمی سرپرست شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد روز جمعه به رادیو آزادی گفت در حال حاضر 20 مهاجر افغان در حاج کم در بازداشت به سر میبرند و از میان افغانهای بازداشت شده حدود 70 تنشان به افغانستان اخراج شدند.
تقریبا 3 روز پیشتر یا 4 روز پیشتر 70 نفر تقریبا گرفته بودند که همه ایشان افغانستان روان کردند. از مو دفتر دی سی که به خاطر ثبت نام این او سی رفته بودند گرفته بودند.
با گفته او بیشتر افغانان اخراج شده مهاجرین بودند که در دفترهای یو ان ای سی آر و شارپ ثبت بودند و تنها مهلت ویزه هایشان پایان یافته و یا هم در آستانه پایان یافتن بود. حکومت پاکستان تا به حال به گونه رسمی درباره این بازداشت ها چیزی نگفته است، اما مهلت داده شده از سوی وزارت داخله پاکستان مبنی بر ترک اسلام آباد به مهاجران افغان که سند NOC ندارند به تاریخ اول جنوری به پایان رسید. محسن نقوی وزیر داخله پاکستان در پایان ماه نوامبر 2024 میلادی اعلام کرد که پس از تاریخ 31 دسامبر هیچ افغان نمیتواند بدون سند اجازه نامه NOC در اسلام آباد زندگی کند. اما شورای مهاجران افغان در اسلام آباد میگوید بیشتر افغانهایی که مدت ویزشان به پایان رسیده و شارپ توکن دارند نمیتوانند سند NOC را به دست آورند. برخی مهاجرین افغان بازداشت شده در اسلام آباد در روزهای گذشته به رادیو آزادی گفته بودند که خانواده هایشان در اسلام آباد ماندند و پلیس گفته که خود آنان را اخراج خواهد کرد. حکومت پاکستان روند اخراج مهاجران افغان را از اواخر سال 2023 میلادی به این سو شدت بخشیده است و گفته که بیش از 1,700,000 مهاجر افغان فاقد اسناد را که در آن کشور زندگی می کنند از خاک خود اخراج خواهد کرد.
شماره از کارشناسان گروه بین المللی بحران می گویند که بسیاری از کشورها از تعامل با طالبان برای بهبود حقوق زنان و دیگر نرم های بین المللی خودداری کردند که این تأخیر موجب تقویت افرادگرایی شده است. در این حال برخی از زنان و دختران افغان می گویند که جامعه جهانی باید در اوائل حکومت طالبان برای تضمین حقوق زنان افغان اقدام می کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماره از کارشناسان گروه بین‌المللی بحران میگویند که تأخیر در تعامل جامعه جهانی با طالبان در ماه‌های اولی حکومت آنها موجب تقویت افرادگرایی در افغانستان شد. این کارشناسان در یک گزارش تحلیلی با عنوان اشتباهات افغانستان را در سوریه تکرار نکنید گفتند که بسیاری از کشورها به جای این که در زمینه ارتقای حقوق زنان و دیگر نرم‌های بین‌المللی با طالبان تعامل کنند، تصمیم گرفتن منتظر بمانند و ببینند طالبان خود چه اقداماتی انجام می‌دهند. در این گزارش که 2 جنوری منتشر شده، کارشناسان گروه بین‌المللی بحران گفتند که مقامات بین‌المللی با حکومت کنونی سوریه در ماه گذشته به حد تعامل داشتند که با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان آنها نداشته است. اما در این گزارش اضافه شده که متاسفانه بسیاری از بازیگران خارجی دوباره اشتباهات را در سوریه تکرار میکنند که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان مرتکب شده بودند. این گزارش میگوید که محاسبه تاثیر اقدامات خارجی در افغانستان پس از بازگشت طالبان در سال 2021 غیر ممکن است. زیرا هیچ کس نمیتواند تاثیر سیاست های جهانی و سوء استفاده های طالبان را جدا کند. این گزارش می افزاید که تنها 6 ماه پس از سقوط کابل، زمانی که قحطی به وقوع پیوست، دولت های خارجی تحریم های خود را متناسب با شدت بحران تنظیم کردند. برخی از زنان و دختران افغان نیز بعد از اقدام جامعه جهانی در زمینه حقوق خود انتقاد کرده و می گویند که جامعه جهانی باید در اول حکومت طالبان برای تضمین حقوق زنان افغان اقدام می کرد. دو زن افغان که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفتند:
و متاسفانه اگر در ابتدای حکومت اینها جامعه بین المللی حقوق بشر و هم کشورهای خارجی با حکومت جدید تعامل میکردند در بخش حقوق زنان و در بخش تعلیم و تحصیل آنها، فکر نکنم که امروز وضعیت زنان و دختران افغانستان چنین میبود که حتی حق تحصیل در بخش طبی را نداشته باشند.
میوان چوله نداره افغانستان.
جامعه جهانی همواره در زمینه حقوق زنان تاخیر داشته، از آنها باید اقدامات جدیدتری در این زمینه انجام میدادند، چون که جامعه جهانی به این موضوع به طور جدی نگاه نکرد. طالبان نیز محدودیت ها را بیشتر ساختند.
حکومت طالبان پس از بازگشت به قدرت محدودیت ها و تحریم های زیادی بر زنان افغان وضع کرد که با گذشت زمان این تحریم ها افزایش یافت. آنها بر تحصیل دختران از صنف ششم به بالا، کار زنان و فعالیت های اجتماعی سیاسی و فرهنگی آنها محدودیت های وضع کردند. اگرچه جامعه جهانی بارها از طالبان است که تحریم های وضع شده بر زنان افغان را لغو کند و بر رسمیت شناختن طالبان را مشروط به تضمین حقوق هم افغان ها و تشکیل یک حکومت فراگیر دانسته، اما تا کنون هیچ نرمش از سوی حکومت طالبان در این زمینه مشاهده نشده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از فعالان اجتماعی در ولایت خوست میگویند که استفاده از قرص‌های مخدر زیر نام پریگابالین در میان جوانان در این ولایت افزایش یافته است. متخصصان صحی و روانی هشدار می‌دهند که استفاده از این قرص‌ها توسط جوانان به سلامت آنها آسیب جدی وارد می‌کند و باید از آن جلوگیری شود. جزئیات بیشتر در گزارش از خالده تحسین.
افزایش استفاده از قرص‌های نشه‌آور پریگابالین یا زیگب در ولایت جنوب شرقی خوست افغانستان نگرانی شماره از فعالان اجتماعی این ولایت را برانگیخته است. نقیب الازلان ادعا می کند که به تازگی به دلیل عوامل مختلف جوانان در این ولایت به استفاده از قرص‌های زیگب روی آورده‌اند. او در این باره به رادیو آزادی گفت:
در این روزها مصرف قرص‌های زیگب در میان جوانان در خوست افزایش یافته است که از دلایل آن بیکاری و فقر است که در سراسر افغانستان افزایش یافته است. آنها تلاش می‌کنند با مصرف این داروها به آرامش ذهنی برسند، اما پیام ما به آنها این است که این داروها به شما آرامش ذهنی نمی‌دهند، بلکه انرژی که یک جوان باید داشته باشد را از بین می‌برد.
یک فعال اجتماعی دیگر در خوست که به دلیل حساسیت موضوع نمی‌خواهد نامش در گزارش ذکر شود، نگرانی مشابه را به اشتراک گذاشته و به رادیو آزادی گفت:
در این روزها قرص‌های زیگب در خوست شایع شده و متاسفانه بسیاری از جوانان به آن اعتیاد پیدا کردند و باید بگویم که این قرص‌ها به راحتی در داروخانه‌ها در دسترس هستند.
بر اساس اطلاعات متخصصان امور صحی و روانی، زیگب یکی از داروهایی است که در مواقع ضروری به بیماران مبتلا به بیماری‌های شدید تجویز می‌شود. یکی از مصرف کنندگان این دارو در خوست که نمی‌خواهد نام و صدایش در گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفت:
من این کپسول را برای آرامش ذهنی مصرف می‌کنم، هرچند کاملاً می‌دانم که ضرر آن زیاد است، اما گاهی وضعیت آنقدر بد می‌شود که مجبور می‌شوم. زیگب در تمام دواخانه ها موجود است. اگر کسی را بشناسی و مقدار پول اضافی بدهی پیدا می شود.
ما سعی کردیم نظر اداره محلی طالبان در خوست را در مورد نگرانی های جوانان در این باره داشته باشیم، اما مستغفر گربز سخنگوی والی خوست با پرسش های رادیو آزادی در این زمینه پاسخ نداد. حدود یک سال پیش نیز گزارش های درباره افزایش اعتیاد جوانان به قرص های نشه‌آور در خوست منتشر شده بود، اما آن زمان مقامات ریاست اطلاعات و فرهنگ خوست از تلاش ها و اقدامات در این زمینه سخن گفته بودند. دکتران میگویند که مصرف قرصهای زیگر انسان را از حالت عادی خارج میکند، خواب را زیاد میسازد، گیجی به وجود میآورد، تمرکز ذهنی را کاهش میدهد، فرد اراده ثابت ندارد و حتی میتواند باعث مرگ او شود. دکتر شرف الدین نظیمی متخصص امراض روانی مصرف داروهای نشه آور به ویژه زیگر را در میان جوانان نگران کننده میداند و درباره پیامدهای منفی آن به رادیو آزادی چنین گفت:
حالا زیاده میتواند برای افزایش مصرف قرص های پریگابالین یا زیکپ وجود داشته باشد، اما تا جایی که تجربه داریم افزایش اختلالات روانی، فشارهای اجتماعی و خانوادگی، تمایل مردم به آرامش سری و درمان و تاثیرات کوتاه مدت این داروها که سری اندازه را کم کرده و خوشحالی می آورد موجب افزایش علاقه مردم به آن شده است. پیامدهای بد آن این است که افراد به احتیاط دچار می شوند، ضعف ذهنی و جسمی پیدا می کنند و با وجود مشکلات اجتماعی فراوان و افسردگی شدید دچار می شوند.
به گفته آقای عظیمی، هرچند در افغانستان افزایش فقر و ناراحتی های ذهنی می تواند یکی از دلایل عمده مشکلات روانی و احتیاط جوانان به داروهای نشه آور باشد، اما توصیه می کند که همه اعضای جامعه باید مسئولیت های خود را برای جلوگیری از این مشکل جدی و اجتماعی انجام دهند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
یک زوج در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان برای نخستین بار پس از حاکمیت طالبان یک استدیوی عکاسی ویژه با عنوان ایجاد کردند. به گفته این زوج، استدیوی مذکور برای 4 تن نیز فرصت کاری ایجاد کرده است. بیشتر در گزارش از همکارم.
با آنکه پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان دست بانوان افغان از کار کوتاه و محدودیت های شدیدی از سوی گروه طالبان علیه زنان افغان وضع شد، به تازگی یک زوج در ولایت بدخشان یک استدیوی عکاسی ویژه بانوان ساختند. شیلا سحر در گفتگو با رادیو آزادی، هدف از ایجاد این استدیو را آماده کردن شرایط و فراهم کردن سهولت برای خانم ها عنوان میکند و میافزاید: در حالی که زنان در شرایط دشوار قرار دارند و محدودیت های بیشتری علیه آنها وضع شده، این عکاسخانه را ایجاد کرده است. خانم سحر میگوید که به دلیل بسته بودن دروازه های انستیتوت ها و کورس ها برای دختران از رونق کاروبارش کاسته شده، اما او توانسته است که برای 4 بانوی دیگر زمینه کار را در این عکاسخانه فراهم نماید.
ما را به خاطر فراهم نمودن سهولت، به خاطر دختر خانم ها و یکی هم به خاطر مصروفیت، برای 3 نفر هم یک مصروفیت میشه و به خاطر سهولت خانم ها که از یک برند عکاسی مردانه ها زن پیش زن دو اثر میتونه که عکس بگیرد. 4 نفر دیگر با ما همکار هستند فعلا.
بسم الله محمدی، همسر شیلا سحر که در ایجاد این استیدیو با وی همکاری کرده، میگوید که بخش زنانه این عکاسی از سوی خانمش اداره می شود.
دیدم که در این بدخشان جامعه سنتی کرد تا اینکه مثلا مرد زن در یک دکان گرد و وچه و خیخانه مشارت بیر مثلا شاید هم نمی راحت تر شد، مثلا زن برای تا پیس خانه مخص بگیره و دونیمده کم تیار شده دیگه از نصفش قرد می سرد با قرد کرد.
شمار دختر خانم ها از ایجاد این عکاسی اظهار خرسندی می کنند و می گوید که در جریان عکاسی با واسطه خانم ها خود را در امنیت احساس می کنند. سعدیه خورشید، یکی از مشتریان این عکاسی موسوم به خاطره ها، این اقدام بانو شیلا زهر را می ستاید.
واقعا یک ابتکار بسیار عالی انجام داده. باشه عکس مانا بگیره راحت تر نمیخواد، راحت تر احساس میکنیم. باز قطعی مرد که از آدم خود چرا راحت احساس نمیکنه، این نظر ایجاب در نظر من هم زن خودتر است. وقت یک زن باشه احساس امنیت میکنی، احساس راحتی میکنی.
هرچند حکومت طالبان بر کار زنان در اداره های غیر دولتی ممنوعیت وضع کرده و در برخی از ولایت ها تصویر برداری از زنده جان ها را منع کرده اند، اما سمر الدین رحمانی مدیر تشبثات ریاست صنعت و تجارت طالبان در ولایت بدخشان عمل کرد و ایجاد عکاسی را توسط این زوج در راستای خودکفایی بانوان مفید می داند.
تا حال هیچ ممانعتی اصلاح ما صورت نگرفته است. هر نوع تجارت که مطابق چوکات و پالیسی و طرزالعمل امارت اسلامی باشد حمایت کردیم، همکاری کردیم و ما به هم حمایت میدیم.
برخی از بانوان فعال حقوق زن ابتکار و عملکرد شماری از زنان را در راستای ایجاد و پیشبرد تجارت های کوچک می ستاید. شبنم نوری فعال حقوق زن میگوید با آنکه طالبان ممنوعیت های بیشتری علیه زنان وضع کرده اند، اما زنان افغان برای امرار معیشت تلاش میکنند که به خودکفایی برسند.
در این مقطع زمانی که مثلا سراسر مدویت و مشکلات برای خانم‌ها هر روز وضع میشه و اینا میان باز اقدام جدیدی را برای میاندازن، باز هم تلاش میکنن که از مجراهای مختلف برای معیشت بکنن. امیدوار هستم که حمایت شون و برشان دیگه قدم محدودیتی جدیدی وضع نشه و اینا منع نشون تا اینکه بتونن ادامه بدن.
هرچند طالبان پس از به قدرت رسیدن محدودیت‌های گسترده‌ای بر زنان وضع کرده اند، اما زنان افغان همچنان تلاش میکنند با ایجاد و پیشبرد تجارت‌های کوچک راه برای خودکفایی پیدا کنند. اینکه این تلاش ها تا چه حد موفق خواهد بود، گذر زمان آن را پاسخ خواهد داد.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. تا دقایق دیگر برنامه هوای تازه را خواهید شنید، اما پیش از آن رسیده ایم به نیمه دوم این ساعت. خلاصه خبرها را بشنوید. سخنگوی حکومت طالبان مدعی است که حکومت آنها تمام معیارهای به رسمیت شناختن را رعایت کرده است و باید توسط جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود. حکومت طالبان که هیچ کشور در جهان آن را به رسمیت نمی‌شناسد، هنوز محدودیت‌های خود را بر زنان و دختران کاهش نداده است. در آخرین مورد طالبان تحصیل زنان و دختران را در انستیتوت‌های طبی نیز ممنوع کردند که واکنش‌های گسترده‌ای را در سطح بین‌المللی برانگیخت. یک مقام وزارت داخله طالبان گفته که از هر 10 افغان یک نفر معتاد به مواد مخدر است. عبدالرحمن قاسمی، معین مبارزه با مواد مخدر این وزارت، دیروز گفت که شمار تخمینی معتادان در افغانستان به حدود 4 میلیون نفر میرسد. با این حال پیش از این گزارش‌های مبنی بر این که بسیاری از معتادان درمان شده به دلیل نبود فرصت‌های کاری دوباره به اعتیاد رو آورده‌اند نشر شده است. ملای بت‌الله خونزاده، رهبر طالبان، در اپریل 2022 کشت کوکنار را در افغانستان ممنوع اعلام کرد. با این حال اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد گفته است که کشت کوکنار در افغانستان در سال 2024 نسبت به سال 2023 19% افزایش یافته است. سخنگوی وزارت خارجه ایران از طالبان حاکم در افغانستان خواست که برای ادامه جریان آب در دریاهای مرزی با ایران همکاری کنند. اسماعیل بقایی روز جمعه 14 جدی گفت که تحکیم و تداوم روابط دو کشور مبتنی بر رعایت منافع متقابل و پرهیز از اقدامات یک جانب است. طالبان در مورد آخرین اظهارات این مقام ایرانی توضیح ندادند، اما پیش از این سرپرست وزارت انرژی و آب طالبان گفته بود که حکومت آنها در مدیریت آبها حقوق کشورهای همسایه را نادیده نخواهد گرفت. در بمباران اسرائیل بر غزه از ساعت اولیه شب تا روز جمعه 42 نفر از جمله کودکان کشته شدند. کارکنان یک شفاخانه و بخش استرار دیروز جمعه این اطلاعات را به خبرگزاری اسوشیتد پرس دادند. همزمان دیروز نیز مذاکرات در قطر برای پایان دادن به جنگ نزدیک به 15 ماهه غزه آغاز شد. و ایالات متحده آمریکا روز جمعه اعلام کرد که توافقنامه فروش راکت به ارزش 3.6 میلیارد دلار به ژاپن را تایید کرده است. بر اساس این قرارداد 12,000 راکت پیشرفته هوا به هوا و تجهیزات مربوط به آن در اختیار ژاپن که نزدیکترین متحد واشنگتن در آسیا به شمار می رود قرار خواهد گرفت. این در حال است که اخیراً افزایش حضور چین در مناطق مورد مناقشه اقیانوس آرام خشم ژاپن را برانگیخته است.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضن جوانان کم جرأت هستند؟ جوانانی که جرأت ندارند با کدام مشکلات روبرو می شوند؟ و راه حل چیست؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با منیر نصار، روانشناس و مشاور خانواده و استاد پوهنتون انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. جرأتی مشکل است که از آوان کودکی آغاز می شود. یکی از دلایل این که جوانان کم جرأت می باشند این است که اطفال در دوران طفولیت به خاطر حرفهای عادی لتوکوب می شوند. در جایی که بزرگان باشند به آنها اجازه ابراز نظر دادن نمی شود، چرا که نظر دادن در موجودیت بزرگان بی ادبی خوانده می شود. بسیاری از کودکان وقت بزرگ می شوند با جرأت می شوند، اما هستند کسانی که تا دوران پیری کم جرأت باقی می مانند. هر انسان از آوان کودکی نیاز به محبت دارد. خدیجه میهندوست میگوید محبت دادن به کودک باعث می شود تا او اعتماد به نفس پیدا کند و در زندگی همیشه موفق باشد.
اکثر از خانواده ها زمانی که کودکانی که 7 ساله هستن و 8 ساله هستن، یعنی متوجه تربیه اونا نمی باشند، زیاد سیاست برشان میکنن، محبت نمیتن که اونا نیاز به محبت بیشتر دارن. از اول لحاظ است که اینا زیاد چی میگه تحقیر میشن، توهین میشن. از او خاطر یک کاری را که اشتباها انجام میتن بعد سرزنش میشن. اینا میترسن زمانی که بیرون میشن شاید یک کار اشتباه کنن، میگن ما دوباره شاید تنبیه شویم. از اون خاطر است اینا کم جرأت میشن. من از خانواده ها خواهش میکنم که لطفا زمانی که شما فرزندانتان را بزرگ میکنین زیاد محبت برشان بدین، زیاد اعتماد به نفسشان را بالا ببرین.
نویده خراسانی میگوید بعضن در خانواده ها چنین باوری وجود دارد که تنها بزرگان میتوانند در مسائل فامیلی ابراز نظر کنند.
چندین عامل بوده میتونه، یکی عوامل رویی است که عوامل اجتماعی است و عوامل اقتصادی است. مشکلات فامیلی بعضی وقتا برابر میشه که فرزندان خود را وقتی که اگه ابراز نظر میکنن و یک رقم موضوع تلقین شده که تنها بزرگان نظریه مثبت داشته میتونن، فقط گپشان بجا است و کسایی که تجربه ندارن یا کوچک هستن نمیتونن ابراز نظر بکنن. در خانواده که میخوان اگه ابراز نظر بکنن اونا سرکوب میشن، بشین بشه هنوز تو خورد هستی، در بین کلانا چطور جرأت کردی گپ بزنی؟ از همینجا میباشن که نا سرکوب شده میرن، اعتماد به نفسشون پایان شده میره.
خوشبو ابراهیمی به این باور است که کم جرأتی جوانان دلایل مختلف دارد که یک دلیل آن تشویق نشدن یک جوان از طرف خانواده است. او که خودش نیز از طرف فامیل تشویق نشده است میگوید:
خب به نظر ما اینا از دوران طفولیت همیشه بر از اینا سرکوب شدن، نگذاشتن که امو اهداف و آرزوهایی که دارن اونا بتونن امو را به دست بیارن. مثلا اگر طفلا را ببینیم در تا 7 سالگی بر از اونا همیشه از طرف خانواده برشان نکو یا تشویقشان نمیکنن، در درس در کودکستان از خانواده ها شروع میشه، حتی آستاسه از مکتب، در سطح اجتماع، دوستا. و یگانه دلیل که شخصا دستر خودم تاثیر کردم می تشویق دوستایم بود. مثلا خودم اگه برتان بگویم تا مکتب خو هیچ تشویق نشدیم، از به هیچ وجه، حتی در پنتونم روز کستم از طرف خانواده هیچ تشویق نشدیم، برادران هیچ دوست نداشتن چون خودشان درس نخواندن. که یگانه به نظر من مهمترین بخش تشویق است، خصوصا هم تشویق است استادای مکتب باشه، از استادای کودکستان، از استادای در خانه می داشته باشه. این دوستا هیچ وقت در زندگی فراموش آدم نمیشه، همیشه او در پشت گوش آدم میباشه تا انسان دوباره انگیزه بگیره و اعتماد به نفسش بیشتر شه و دوباره بتونه بیشتر کار کنه و بیشتر درس بخونه.
اکبر که باشنده اصلی ولایت هلمند بوده و فعلا در کابل زندگی میکند میگوید لتوکوب اطفال دلیل دیگر است تا جوانان کم جرأت باشند. او در مورد دخترهای خودش گفت: با وجود اینکه سنن بزرگ هستند اما باز هم به دلیل کم جرأتی حتی تا بازار برای خرید رفتن نمیتوانند.
پدر مادرم لتوکوبش میکنه، اولش که خودی ماست د پلاستیک میره، د کاغذ میره و یا د کدام کار مار میره و که یک پلاستیکش کم باشه، کاغذش کم باشه، کاوش تو کا مردم چیره و میکنه، رگمالی رو میکنه، رگمالی کی میره و میای هم پیسہ کم بیاره، چیز پلاستیک و کاغذ کم بیاره، اوشت کار میز لتوکوب میکنه. خیلی به جراتم شده اوشت کای ما د می سره کی می ابراهیم که مگی متره ببینه یا ادم کلان ببینه یا د خانه می گرم میکنه می لب سره کم رفتار میتنه لیک به جرات هستن. از ما خو برکراز بگم دختره کلان کلان هستن، ام راست پر بگم سره کیسه مرافتنه متنه کی بجرات هستن. ما میبینم دختره از کابل میبینم د سره کیسه د مای مارکیټا سودا خودش نمیکنه، دید میرن سودا میگیرن، دغه کله ماروسی باشه میرن سودا میگیرن، از مرکی بکوشم نمیرو کی بجرات هستن.
سیما هاشمی یک تن از دانشجویان حقوق و علوم سیاسی میگوید: من در دوران مکتب با وجود این که درس را یاد میداشتم به دلیل کم جرأت بودن نمیتوانستم در مقابل شاگردان آن را تشریح کنم. اما این که حالا چگونه با جرأت است از خودش میشنویم.
یکی از علت اساسی که جوانای ما شما چرا کم جرأت هستن برمیگرده به فامیلشان. فامیلشان ای را باید از زمان کودکی تلقین بکنن، اعتماد به نفس در وجود از یا را بیشتر یعنی انگیزه بدن. من یک داستان از خودم قصه میکنم. من فارغ از 14 و فعلا هم سمستر هفتم هستم در بخش قضا و سوران ولی دوره لیسانس هم هست. کلا 12 سال مکتب یک طرفمون، 2 سال دارالعلوم دیگر طرفمون، شاگرد تنبل نبودم و نه هم شاگرد اعلی بودم، متوسط بودم. من درس یاد میگرفتم اما زمان استاد بالای تختم میخواست که من بیا درس تشریح بکنم، از دوره مکتب گرفته تا زمان دارالعلوم که 2 سال دارالعلومم خواندم، من رفته و تشریح کردن نمیتونستم. یه جمع از دانشجویا را که میدیدم کلا اعتماد به نفسم از دست میدادم، دست پایم لرزه میگرفتم، فکر میکردم که حالا اسرائیل دیگه مرا میخره. چرا من به یک بارگی من تغییر کردم؟ فعلا حتی پیش رئیس جمهورم برم، پیش هر اون کس برام عادی. این دلیل از این چی بوده؟ دلیل از این دوره لسانس بوده و عمده ترین دلیل از این ای که من دوستای خوب را به خود انتخاب. علت کم جرأتی من بوده که شاید ما در فامیل ما تشویقگر درست حسابی نداشتیم و شاید اینکه کسی مرا حمایت نکرده یا مرا انگیزه نداده، تشویق نکرده که تو عالی هستی، تو لایق هستی، تو میتونی.
او همچنان افزود که خانواده ها باید به اطفالشان از دوران کودکی انگیزه و اعتماد به نفس بدهند تا در آینده یک جوان با جرأت و موفق باشد.
یکی از پیام اساسی ما به همه فامیلای افغانستان ای است و اگر خودم هم فردا روز مادر آینده کشور هستم و باشم، من بیشتر قیدگیری یا بالای فامیلم بالای اطفال نمیکنم و امی توقع را دارم که فامیلای ما هم زیاد سختگیری بالای طفل نکنن، اونوار انگیزه بدن در پهلوی از او همراهش درسایش براش آموزش بتن، حداقل روحی از روی خوب بکنن و ظرفیت سازی در وجود طفلشان بکنن، انگیزه بتن تا ای که او بتانه یک فرد موثر و موفق به جامعه بباشه.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه هم صنف یازده مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار تو وقت شده ما به حساب یک قلمال تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی داره.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان گرامی، چرا بعضن جوانان کم جرأت هستند؟ و جوانانی که کم جرأت هستند در زندگی با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با منیر نثار، روانشناس و مشاور خانواده و استاد پوهنتون انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که بعضن جوانان چرا کم جرأت هستند یا بعض جوانان هیچ جرأت ندارن؟ عواملش چیست؟
البته که دلایل مختلفه سبب میشه تا یک نوجوان و جوان کم جرأت به بار بیه، یا به اصطلاح روانشناسان اعتماد به نفس بسیار پایان داشته باشن و افراد خودکمبین باشن. اولین عاملی که سبب میشه یک جوان بیشتر با این حالت روبرو شوه او داشتن خانواده ناسالم هست. اگر یک خانواده ناسالم باشه، شکل تربیتیش ناسالم باشه، متاسفانه در طولانی مدت اولادها یا فرزندان این خانواده با اختلالات مختلف روانی از جمله خودکمبینی روبرو میشه. یعنی بسیاری از خانواده فضای تربیتیشان دیکتاتورانه هسته، یعنی شکل با فرزند خود، با نوجوان خود، با جوان خود برخورد می داشته باشن که گویا با یک فردی که در حالت دعوا هستن، در حالت جنگ هستن، همچی یک وضعیت به خود می گیرن. یعنی مهمترین عاملی که سبب میشه بیشتر جوانان دچار کم جرأتی، دچار خودکمبینی شه، او خانواده ناسالم هست متاسفانه. و این خانواده ناسالم بدبختی های بیشتر و بیشمار همچنان برای فرزندانشان به بار میاره. مورد دوم که عامل میشه تا یک جوان یا یک نوجوان دچار کم جرأتی شه، اوی هسته که اگر با یک همسنفی، با یک دوست، با یک همنشین ناسالم رابطه برقرار میکنه یا به اصطلاح با همبازی های ناسالم داره، فرزند ما، نوجوان ما یا حتی جوان ما، این هم متاسفانه مشکل ساز میشه. در خیلی از موارد ما متوجه شدیم که یک جوان کم جرأت با یک جوان دیگه که در ارتباط شده، او را آهسته آهسته هم تو یک ویژگی ها هم چه خصوصیت به خود گرفته. یعنی ما متاثر از محیط خود می باشیم. اگر ما در یک محیط هستیم که همش افراد با جرأت هستن، افراد اعتماد به نفس هستن، ما دوستان با اعتماد به نفس داریم، این میتونه روی شخصیت و روی رفتار ما هم تاثیر بگذاره. اما اگر من یک دوست، یک رفیقی که اکثر وقت ما با او سپری میکنم، در او امرای زود ارتباط هستم و متاسفانه یک فرد کم جرأت هست، این هم میتونه یک دلیل شه و یک عامل شه که ما هسته هسته کم جرأت به بار بیایم. عامل سوم که میخوایم خاطر نشان بسازم دوستان عزیز، اوی هست که متاسفانه محیط ناسالم، جامعه ناسالم همیشه حالت دیکتاتورانه را در مقابل نوجوانان و در مقابل جوانان اختیار میکنه. هر چقدر که سطح شعور جامعه، سطح سواد جامعه پایین تر باشه، این حالت بیشتر و شدیدتر خواهد بود. شما اگر در یک جامعه عقب مانده یا در یک جامعه فقیر یا در یک جامعه که با مشکلات زیاد روبروست و عقب مانده، متوجه شین که اکثر نوجوانان و جوانانش با مشکلات زیادتر روبروست، چون همچنان فشار مالی هست، همچنان فشار خانوادگی است، فشار اجتماعی هست و این خودش میتونه عامل شود تا او جوانان بیشتر کم جرأت به بار بیان. چرا در اکثر کشورهای جهان اول امروزی ما میبینیم که نوجوانان و جوانانش در یک جامعه سالم اگر پرورش یافتن بیشتر دارای اعتماد به نفس و جرأت خوب بودند تا جامعه عقب مانده، و این دلایل مختلف دیگر همچنان دارا میباشه که میتونه مشکل خلق کنه. مورد دیگری که اکثر روانشناسا پیشنهاد میکنه و خاطر نشان میسازه وی هسته که متاسفانه تا هنوز جوانان ما و شما با معلومات و سطح تفکر خوب روبرو نبودن. متاسفانه تا هنوز هم اینها از معلومات ابتدایی دور هستن و معلومات کافی در این زمینه ندارن. یعنی اکثر نوجوانان و جوانانی که کم جرأت هستن تا هنوز از لحاظ روانشناختی خود ارزیابی نکردن، تا هنوز به خاطر علل‌یابی مشکل خود نزد روانشناس مراجعه نکردن، تا هنوز کتاب را حتی در این زمینه مطالعه نکردن. یعنی دلیل که مشکل خلق میکنه بر ما، مسئله خلق میکنه، اوی هسته که ما خود ما همیشه کوتاهی میکنیم در مورد مشکلات خود، در مورد نقاط ضعف خود مطالعه نمی داشته باشیم و وقت خود در چیزهای ناخوشایند دیگر سپری میکنیم که متاسفانه خودش عامل میشه تا بر ما بدبختی ها و مشکلات زیادی را به بار بیاره.
خب جوانایی که جرأت ندارن، اونا در زندگی وقت وارد اجتماع میشن با کدام مشکلات روبرو میشن؟
البته ایره برتون باید یادآوری کنم دوستان عزیز، آن ده از جوانانی که کم جرأت هستن در زندگی خود با مشکلات فراوان روبرو خواهند بود. از جمله ای که روش های ارتباطی ناسالم و غیر جرأتمندانه ما را از رشد و پیشرفت بسیار عقب میمانه. یعنی هر چقدر که ما کم جرأت باشیم، هر چقدر که مهارت های روابط سالم یاد نداشته باشیم، همه قدر ما از پیشرفت، از موفقیت های زندگی بیشتر عقب میمانیم و این سبب پسمانی ما در زندگی خواهد شد. و یک مورد دیگر باید خاطر نشان بسازم که افرادی که کم جرأت هستند، اینا از حقوقشان، از حقشان خوب دفاع کرده نمیتونه. وقتی که اینا از حقشان خوب دفاع کرده نمیتونه، ای آهسته آهسته احساس ناخوشایند در مقابل خود پیدا میکنه و برش مشکلات دیگر روانی را حتی متاسفانه به بار میاره. به طور مثال فرد احساس افسردگی برش دست میده، احساس ناکامی برش دست میده، خشم و عصبانیت بیش از حد تجربه میکنه، اضطراب در وجود خود تجربه میکنه و این آهسته آهسته سبب میشه تا این فرد از جامعه دوری اختیار کنه. یعنی گوشنشینی را اختیار کنه، نخواهد با دیگران در ارتباط باشه، در رابطه باشه و ای آهسته آهسته مشکلات روز به روز زیادتر میسازه و کم نمیسازه. اکثر جوانانی که در جامعه خود کمبین هستن، اعتماد به نفس ندارن، کم جرأت هستن، نمیتونن داشته های خودانا خوبتر اظهار کنن یا به نمایش بگذارن. متاسفانه ما خیلی از افراد داریم که استعداد بسیار خوبی داره، هوش فوق العاده بالایی داره، اما متاسفانه به خاطر که کم جرأت هست، خود کم بین هست، اعتماد به نفس بسیار پایان دارن، نمیتونه می استعدادها و مهارت‌های خود به شکل مناسب و شکل درست به جامعه ابراز داره و موفقیت‌های خوب جامعه را به دست بیاره و این خودش برش مشکل ساز میشه. یعنی فردی که کم جرأت هست، اعتماد به نفسش پایان هست، خود کم بین هست، این هیچگاه نمیتونه در جامعه آنچنانی که دوست داره موفق شوه و پیشرفت‌های چشمگیر داشته باشه. با اول لحاظ داشتن این ویژگی میتونه بسیار بر ما زننده تمام شوه. چرا؟ چون ما را نمیگذاره درست به موفقیت‌ها رسیدگی کنیم، درست پیشرفت کنیم، درست ترقی کنیم و این مشکلات بزرگتر آهسته آهسته بر ما به بار میاره. پس به این نتیجه میرسیم جوانی که کم جرأت هست، جوانی که اعتماد به نفسش بسیار پایان هست، گرچند هوش خوب داشته باشه، استعداد خوب داشته باشه، امکانات خوب زندگی داشته باشه، اما در جامعه پیشرفت خوب نخواهد داشت. یعنی اگر یک جوان کم جرأت هست، مشکلات زیادی را متاسفانه در زندگی خود تجربه خواهد کرد و این هر کدامش روی تمام جوانب زندگی از این جوان تأثیر میگذاره و این را بسیار احساس ناخوشایند و بدی برش دست خواهد داد.
خب استاد، جوانایی که کم جرأت بزرگ شدن یا خود کم بینی دارن، اونا کدام نکات مد نظر بگیرن تا خودشان به خود کمک کنن و با جرأت شون؟
من مطمئن هستم جوانانی که کم جرأت هستن، خود کم بین هستن، عزت نفس پایان دارن، تازه متوجه شدن که همچون یک ویژگی منفی را داره، با تعقیب کردن بحث‌های شناختی و شخصیتی، با مطالعه کردن، حالا با هر آن چیز متوجه شدن که همچون یک ویژگی منفی را من در وجود خود دارم متاسفانه. اینها راه‌های مختلفی در اختیار دارن تا از این وضعیت ناراحت کننده بیرون بیاین. اولین موردش دوستان عزیز مصمم بودن خودتان هست. یعنی شما مصمم باشین که می‌خواین صحتیاب شوین، می‌خواین خوب شوین، می‌خواین همه ویژگی منفی را از خود دور بسازین. مورد دوم که بسیار مهم است دوستای عزیز، جوانان عزیز، او علل‌یابی مشکل هست، ریشه‌یابی مشکل هست. چی سبب شده تا من یک فرد کم جرأت به بار بیام؟ اگر من به این سوال پاسخ دقیق دادم، من میتونم بر خود کمک بزرگی کرده باشم تا از این وضعیت ناخوشایند بیرون بیایم. یعنی چی سبب شد که من همچی یک وضعیت داشته باشم؟ آیا خانواده سبب شد؟ آیا محیط سبب شد؟ آیا همسنفی من؟ آیا دوست من؟ آیا با فردی که من زیاد در ارتباط بودیم؟ آیا بیشتر وقت من سپری کردن در شبکات اجتماعی سبب شده که من روابط سالم نداشته باشم و یک فرد کم جرأت به بار بیام؟ اگر ما دقیق شناسایی کردم، خوب علل‌یابی کردم، ما کمک خود کردیم تا این وضعیت ناخوشایند دو بیرون بیایم و دور شوه از ما. و یک چیز دیگه که مهم هست دوستای عزیز و او را میشه جز از راه حل بر خود بدانیم، این هست که در کجا ما احساس ناخوشایند در وجود ما موج میزنه، یعنی زیاد میشه. من مطمئن هستم در بعضی از موقعیت ها، در بعضی از جمع ها ما احساس ما بیشتر میشه. یعنی در کجا ما زیادتر احساس کم جرأت بودن میکنیم. ما همون موقعیت ها را، همون محیط ها را شناسایی کنیم و کار کنیم تا بیشتر همونجا روابط ما مدیریت شوه، محدود شوه و با ویژگی های مثبت و با اعتماد به نفس در همون محیط ها ظاهر شیم. این میتونه بر ما کمک بزرگ کنه تا آهسته آهسته از این ویژگی ناخوشایند دور شیم. مورد چهارم که بسیار مهم است دوستان عزیز، وی هسته اگر جوان دوست داره که فرد با جرأت شوه، فرد شوه که عزت نفسش بالا بره، در این زمینه کتاب‌های بیشمار وجود داره، منابع علمی بیشمار وجود داره و تخصصی البته. میتونه آنها را مطالعه کنه، سطح فکر و باور خود در قسمت این مسئله بالا ببره، این خودش میتونه برش کمک کنه. مثلا ما کتاب‌های خاص را داریم، کتاب‌های تخصصی را البته باید ما مطالعه کنیم در حوزه اعتماد به نفس، عزت نفس، در حوزه مهارت خودآگاهی، مهارت روابط سالم، هر کدام از اینها میتونه بر ما کمک کنه تا بالاخره روابط سالم داشته باشم، یک فرد با جرأت باشم. پس به این اساس جوانان عزیز، بیاین از امروز مطالعه کردن آغاز کنین و جز از عادت هایتان بسازین و کتاب هایی را مطالعه کنین که بر مشکل شما بیشتر ربط داشته باشه و بیشتر بر شما کمک کنه. مثلا اگر شما یک فرد خود کمبین هستین، درست است که مطالعه کردن بر شما هرچی باشه خوب است، اما اگر شما بیاین روی یک موارد دیگر مطالعه داشته باشین که هیچ به مشکل شما ربط نداره، این هیچ وقت نمیتونه بر شما کمک کرده باشه. مثلا شما برین در مورد خودآزاری مطالعه کنین، در مورد اختلالات دیگر روانی مطالعه کنین، این هیچ وقت کمک کرده نمیتونه. وقتی که من شناسایی کردم که مشکل من خود کمبینی هست، هر مطالعه را اگر من در این حوزه انجام بدم، من زودتر و سریعتر میتونم سرپا استاد شم و این مشکل محل کرده باشم. پس برای اساس جوانان عزیز بیاین مطالعه تخصصی را در حوزه مشکل خودتان آغاز کنین. این میتونه کمک فوق العاده بزرگی بر شما کنه تا یک وضعیت خوب را تجربه کنین. مورد پنجم که میشه بر شما کمک کنه جوانان عزیز اوی هسته، اگر شما زیاد تلاش کردین، مطالعه هم کردین، بحث‌های علمی و تخصصی را در این حوزه هم تعقیب کردین اما نتیجه به دست نآوردین، پس شما میتونین نزد یک روانشناس و مشاور مراجعه کنین. این خودش کمک بزرگ میکنه تا شما تمام مشکلاتتان بسیار سریع با جلسات درمان، با جلسات منظم و مسلسل روانشناسی و مشاوره میتونین حل کنین. این بسیار کمکتان خواهد کرد.
خب استاد، میشه بگوین که رای حل چی است؟
البته این سوال بیشتر بر والدین گرامی ربط میگیره. اولین موردش که مهمترین مورد هست، سطح آگاهی خود بالا ببریم. من مطمئن هستم پدر مادری که تا هنوز در مورد کودکشان یک کتاب مطالعه نکردن، اینا هیچ وقت موفق نمیشن تا یک فرزند سالم و یک فرزند خوب تربیت کنن. به این اساس اگر ما میخواییم یک فرزند خوب، یک فرزند سالم و یک فرزند باجرأت داشته باشیم، ما باید سطح معلومات خود، سطح آگاهی خود در اون زمینه بالا ببریم. این بالا بردن مهارت ها و سطح آگاهی میتونه از طریق همی برنامه های آموزشی باشه، از طریق مطالعه کردن باشه، از طریق تعقیب کردن بعضی از کورس های آموزشی در قسمت فرزند پروری باشه و این همش میتونه بر ما کمک کنه. به این اساس اگر والدین دوست داره یک فرزند با جرأت داشته باشه، بیای از امروز مطالعه کردن آغاز کنه، سطح آگاهی خود بالا ببره. این خودش سبب میشه که آهسته آهسته ما شناخت خوبه در این زمینه داشته باشیم و بر خود ما کمک کرده باشیم. مورد دوم، هیچگاه فرزندتان مقایسه نکنین. اگر میخواین یک فرزند خوب تربیت کنین، اگر میخواین یک فرزند با اعتماد به نفس و با جرأت پرورش داده باشین، هیچگاه او را مقایسه نکنین. در خیلی از موارد ما متوجه شدیم بسیاری از پدرها و مادرهای عزیز فرزندشان با دیگران مقایسه میکنن، به نحوی در یک ترازوی نابرابر قرار میدن و این خودش آهسته آهسته دلیل میشه که فرزندشان کم جرأت به بار بیه. به این احساس اگر شما میخواین فرزند با جرأت پرورش بدین، بیاین از مقایسه کردن از او با دیگران، با کودکان دیگران، با جوانان دیگران جلوگیری کنین. این نحو تربیتی درست نیست. بسیاری از پدرها و مادرها به این فکر میکنن که اگر من فرزند ما گفتم که ببین فلان پسر از تو کرده بسیار خوب است، بچه خالد، بچه امید از تو کرده بسیار خوب درس میخونه، بسیار باجرأت است، بسیار سعی کرده تو از حق خود دفاع میکنه، این کار خوب نیست. پدرها و مادرهای عزیز، این شکل تشویق نامناسب است که ما فرزند خود میکنیم و او را مقایسه میکنیم. متاسفانه هر کس ویژگی های منحصر به فردش داره. ما بیایم فرزند ما را همه قسم کس همه قسم بپذیریم و همراهش کار کنیم تا آهسته آهسته یک فرد سالم به بار بیه. مورد سیم که میشه بر ما کمک کنه ای هست که فضای خانواده خود سالم بسازیم. اگر پدر و مادر در یک خانواده، در یک فضای خانه همیشه ناراحت باشن، همیشه در جنگ و دعوا باشن، همیشه با سر و صدا با همدیگر صحبت کنن، مطمئن باشین تمام فرزندانشان کم جرأت به بار میه. اگر بخواین هم فرزند سالم پرورش بدن موفق نمیشن. یعنی اگر میخواین فرزند سالم داشته باشین، اول باید فضای خانه تان آرام بسازین، فضای خانه تان سالم بسازین، روابط بسیار گرم و صمیمانه در امرای اعضای خانواده تان علل خصوص امرای همسرتان داشته باشین. این خودش دلیل میشه، عامل میشه تا یک فرزند خوب پرورش داده باشین. راهکار چهارم که میخوایم خدمتتان شریک بسازم، وی هست که روی شخصیت خودتان کار کنین. والدین گرامی، در خیلی از موارد ما متوجه شدیم یک پدر و یک مادر که خودش کم جرأت هست، توقع داره فرزند با جرأت داشته باشه. خب فرزند ما رو دیده پرورش مییابه، ما رو دیده بزرگ میشه. اگر من یک فرد کم جرأت هستم، اگر من یک فرد بیمار هستم، اگر من یک فرد افسرده هستم، اگر من یک فرد ناکام هستم، حالا هر حس ناخوشایند دارم، این همش بخوایم نخوایم بالای فرزندان من، بالای ذهنیت فرزندان من تاثیر میگذاره. به این خاطر اگر من میخوایم فرزندان خوب داشته باشم، باید سر شخصیت خود، سر رفتار خود همچنان کار کنم. یعنی هر چقدر که من خود روی خود سرمایه گذاری میکنم، روی مهارت های خود کار میکنم، هر چقدر خود سالم میسازم، همه قدر فرزندای خودم سالم ساختیم و بر آیندهشان کار را انجام دادیم. پس به این لحاظ بیایم روی شخصیت خود، روی باورهای خود، روی افکار خود، روی رفتار خود کار کنیم تا بالاخره یک فرزند سالم همچنان داشته باشیم. چون فرزند ما را دیده بزرگ میشه، ما را دیده پرورش مییابد. پس به این اساس این بسیار نکته مهم هست.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.